86 بر 59 شکست داد و در صدر جدول باقی ماند. دانشگاه آزاد، شیمیدور تهران و نفت آبادان دوم تا چهارم. در انگلیس جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها معروف به لیگ کاپ دومین فینالیست خود را شناخت و منچستر سیتی جواز ورود به استادیوم ویمبلی را دریافت کرد پس از پیروزی بر اورتون. منچستر سیتی که در دیدار رفت به اورتون 2-1 باخته بود، به گزارش شبکه بین سپورتس در منچستر در بازی برگشت 3-1 پیروز شد تا در مجموع 2 بازی با برد 4-3 راهی فینال شود در ورزشگاه ویمبلی لندن. حریف منچستر سیتی در فینال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس تیم لیورپول است که استوک سیتی را حذف کرده. در اسپانیا بارسلون با پیروزی بر اتلتیکو بیلبائو و سلتا ویگو با شکست دادن اتلتیکو مادرید به مرحله نیمه نهایی جام اصلی باشگاه‌ها راه یافتند. امشب هم میراندس به مساف سویا رفته و والنسیا با لاس پالماس روبروست که این بازی هم اکنون در لاس پالماس در جریان است. و در مسابقات تنیس گرند سلم استرالیا، نوواک ژوکوویچ سرب شماره 1 جهان با پیروزی 3-1 بر روژه فدرر سوئیسی شماره 3 برای ششمین بار به فینال مسابقات راه یافت. حریف ژوکوویچ در فینال اندی ماری بریتانیایی یا میلوش راونیچ بازیکن کانادایی خواهد بود. در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی برای 7th بار فینالیست شد. سرنا 34 ساله در فینال با آنگلیک کربر بازیکن 27 ساله آلمانی روبروست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده تیمی متشکل از پناهجویان برای نشان دادن پیام امید به جهان در المپیک تابستانی ریو شرکت خواهد کرد. در همین حال آلمان و سوئد که بالاترین شمار پناهجویان را در اروپا به خود راه دادن، در پی کاستن از شمار این افراد هستند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر کشور سوئد میگوید آن کشور امکان دارد بین 60,000 تا 80,000 پناهجو را در سالهای آینده اخراج کند. آندرش ایخمن به روزنامه داگنز ایندوستری گفت به خاطر اینکه حدود 45% درخواستنامه‌های پناهندگی در حال حاضر جواب منفی گرفتند، سوئد باید برای بازگرداندن 10,000 تن آماده گردد. طی سال گذشته 163 هزار تن خواهان پناهندگی در سوئد شدند. وزیر کشور سوئد درباره میزان اخراجی ها اظهار داشته است فکر می کند که امکان دارد حدود 60 هزار تن باشند، اما ممکن است به 80 هزار تن نیز برسند. سخنگوی وزیر کشور سوئد ویکتور هریو روز پنجشنبه با تایید اظهارات وزیر کشور افزود که وزیر تنها میزان کنونی پاسخهای مثبت به درخواستنامه‌های پناهندگی را به کار می‌برد نسبت به تعداد بی‌سابقه پناهجویانی که در سال 2015 سال گذشته میلادی وارد سوئد شدند. آلمان و سوئد مقاصد اصلی پناهجویان در اروپا طی سال گذشته بودند. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که کشورش سال گذشته بیشترین شمار پناهجویان حدود 900 هزار تن را به خود راه داد، روز سه‌شنبه طی سخنرانی در یک مراسم جوایز ورزشی در برلین گفت:
ما باید سطحی از توازن را بیابیم و نباید خیلی سریع بدبین شویم. هنوز باور دارم که می توانیم اداره‌اش کنیم. البته باید به طور چشمگیری از شمار پناهجویان بکاهیم و داریم روش کار می کنیم. هرچند کسانی که اکنون اینجا هستند باید آلمان را بشناسند که نشان داده جایی است که بسیاری از مردم برای کمک به دیگران آنجا هستند.
منشأ اصلی سیل پناهجویان به اروپا که بزرگترین بحران قاره در این زمینه پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی شده، ترکیه بوده که پذیرای اکثریت آوارگان جنگ داخلی سوریه بوده است. اورهان پاموک برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2006 میلادی از ترکیه روز سه‌شنبه در لندن در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت:
خرسندم که انگلا مرکل 900 هزار پناهجو را پذیرفت. بسیار قابل احترام است و خیلی اعتبار برای آلمان و اتحادیه اروپا آورد. اتحادیه اروپا را می توانیم بر اساس اندیشه آزادی، برابری و برادری جمع کنیم. اگر در را ببندید برادری نیست و همین که برادری را از دست دادید، اعتبار اندیشه اروپا اروپا را از دست می دهید.
در همین حال، کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده است تیمی متشکل از پناهندگان در بازی‌های المپیک تابستانی ریو شرکت خواهد کرد. توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، روز پنج شنبه در اردوگاه الیوناس در آتن که صدها مهاجر در آن به امید یافتن راهی به شمال اروپا ساکن هستند، اظهار داشت کمیته بین المللی المپیک بران شده کارآزموده‌ترین ورزشکاران پناهجو را به بازی‌های المپیک در ریو فرا بخواند. توماس باخ افزود با این کار می‌خواهند پیامی از امید و اعتماد برای پناهجویان بفرستند و توجه جهان را به سرنوشت و مشکل 60 میلیون پناهجوی جهان جلب کنند. تیم پناهجویان متشکل از حدود 5 تا 10 ورزشکار خواهد بود و کمیته بین المللی المپیک پیشتر گفت که 3 ورزشکار آن را شناسایی کرده که می توانند سهمیه المپیک را کسب کنند که یکی از آنها یک تکواندوکار ایرانی در بلژیک است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، توماس باخ روز پنج شنبه در کمپ الیوناس مشخصات فرهاد تکلو، یک ایرانی دیگر را که گفت قهرمان تیراندازی است، یادداشت کرد. رئیس کمیته بین المللی المپیک همچنین گفت حمله مشعل المپیک که به طور سنتی از دشت المپیا در یونان آغاز می‌گردد، از اردوگاه الیوناس که بیشتر پناهجویان و مهاجران آن را افغان‌ها و ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند عبور خواهد کرد و در آنجا مشعل المپیک به دست یک پناهجو داده خواهد شد که آن را طی مسیری حمل خواهد کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود، اما سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2015 نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران معرفی کرده. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش وبسایت دیدبان حقوق بشر، سارا لیوینسون، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرده که سالهای متمادی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با مسئولیتی کامل به سرکوب آزادی‌های اساسی و آزار و اذیت مردم ایران می‌پردازند. دیدبان حقوق بشر در گزارش 659 صفحه‌ای خود از بیش از 830 اعدام در ایران در سال 2015 میلادی ابراز نگرانی کرده و مقامات ایرانی را به اعمال فشار بر کاربران رسانه‌ای، هنرمندان و روزنامه‌نگاران متهم کرده و از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، پناهندگان و کارگران مهاجر و نبود آزادی مذهب برای بهائیان و برخورد با نوکیشان مسیحی و معضلات دیگر گفته است و همه را مصداق نقض حقوق بشر در ایران برشمرده. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی هر بار چنین انتقاداتی را رد کرده و در واکنش به آنها کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران هستند و در این باره رادیو فردا دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا را جویا شده است.
مامورین امنیتی تحت نظر وزارت اطلاعات هستند و وزیر اطلاعات جنب کابینه آقای روحانی. بنابراین من مسئولیتی برای رئیس جمهور از این جهت احساس میکنم که طبق قانون اساسی میبایستی نظارت کامل بر عملکرد مجموعه وزارتخانه تحت نظر خودش رو داشته باشه.
فریدم هاوس یا خانه آزادی که یک نهاد غیر دولتی است که از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می‌کند نیز یک روز پیش از دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی و مدنی خبر داد که ایران همچنان در زمره کشورهای غیر آزاد است. گزارش خانه آزادی و دیدبان حقوق بشر همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس منتشر شدند. پیش از آن هم 4 سازمان حقوق بشری در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به نوعی از او خواسته بودند تا وضعیت حقوق بشر در ایران را فدای قراردادهای تجاری و اقتصادی نکند. روز پنجشنبه فرانسوا اولاند در نشست خبری خود با حسن روحانی به این مسئله اشاره کرد و گفت فرانسه به حقوق بشر متعهد است. حسن روحانی نیز گفت که حقوق حقوق بشر برای ایران مهم است و سپس بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران افزود.
همه کشورها در زمینه حقوق بشر باید تلاش کنند. در همه کشورها ممکنه نقص و مشکلی وجود داشته باشه. اون مشکلات باید حل و فصل بشه. البته هر رئیس جمهوری در کشور خودش باید مجری قانون باشه و توجه بکنه که قانون به دقت اجرا میشه. من به عنوان رئیس جمهور کشور ایران مسئول اجرای قانون اساسی هستم و به همین دلیل